بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محضر عزيزان، بحث جديد شروع شد از خاتمه و اون هم عبارت بود از نظر مرحوم شیخ رحمت الله علیه موافق با مشهور و اجماع منقول در مورد اینکه سلطان جائر ولو اینکه برای خودش تصرف در خراج و مقاسمه و زکوات اموال مردم جایز نیست، اما جایز است که اگر او تصرفی کرد و ما از دست او به همون خراج و مقاسمه رسید، که بحث خصوص جایز هم مطرح نیست که گفته شد، مثلا با خرید، مثلا اگر از سلطان یه چیزی به ما رسید ما مالک میشیم و تصرفات ما حلاله و اشکالی نداره. مستمسک هایی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه براش ذکر کردن 4 تاست. 1. تمسک کردن به همین اجماع منقول و شهرت محققه. 2. تمسک کردن به لزوم حرج و اینکه خب حرج پیش میاد اگر بخوایم استفاده نکنیم در این اموال، بلکه اختلال نظام پیش میاد. 3. تمسک کردن به روایاتی که در مورد باب جایزه گذشت و گفتیم اگر گرفتن جوایز سلطان جایزه، خب غالب منابع مالی سلطان که داره جایزه میده، به خصوص جایزه های کلان اگر تو روایات وارد شده، همین خراجات و زکوات. 4. یک سری روایات خاصی هم مرحوم شیخ مطرح کردن که اونا رو باید بخونیم، که در اونجا طبق روایت معصوم علیه السلام اجازه میدن که ما تصرف داشته باشیم در این چیزی که از سلطان جائر میگیریم، بلا به شکل خرید یا به هر شکل دیگری، و تصرفات سلطان رو اونجا حلال میدانن حضرت، اگرچه برای خود سلطان حرام و معصیت. در متنش مرحوم شیخ رحمت الله علیه یک کلمه بود، اون کلمه رو اگر عرض کنیم خودم دیگه به ذهنم نمیرسه چیزی در متن که بخوایم با دوستان بررسی کنیم، ولی باز رفقا اگر سوالی داشتن نسبت به متن بفرمایند. اون چیزی که در متن مرحوم شیخ رحمت الله علیه به چشمی اومد، اون کلمه در بحث اجماع بود، عبارتشون رو من بیارم یه لحظه. و الم نعلم مستنده بله، فرمودن که اون دلیلی که داریم اون بالا، الدلیل على جواز شراء الثلاثه النصوص والاجماع. اون النصوص خبر النص، لان الدلیل الاجماع هم عطف به جای نصوص که در عبارت تنقیح بود. و الم یعلم مستنده، اگر شما مستند رو هم ندانی، منظور از مستند در عبارت تنقی اینجا چیه؟ کلمه مستند ما یک حال اونسی پیدا کردیم، هر موقع کلمه مستند به ذهنمون میرسه و برداشتونه که مستند یعنی اون منبع فتوا، به منبع فتوا میگوییم مستند. اما تو اینجا مرحوم فاضل مقداد رضوان الله علیه معروف سیوری، مرحوم سیوری فاضل مقداد از شاگردان شهید اول، ایشون تعبیری که به کار میبره منظورش از مستند منبع اجماع، مدرک اجماع نیست، منظور مدرک اجماع نیست، منظور از مستند اینجا حکمت حکمه. این خوی مستند و حکم هم منظور از اون جوازه و علم یا علم مستند. و اگر شما حکمت و حکم رو هم ندانیم، خب حکمت و حکمی چرا شعار مقدس رضوان الله علیه اومده و گفته که شما میتوانید تصرف بکنید در اون چیزی که از سلطان جائر خریدید، ولی سلطان اون رو از خراج تهیه کرده و به شما میده؟ اینکه علال قاعده این باید حرام میشد، خراج به سلطان جائر اصلا نمیرسه، سلطان جائر اجنبیست از خراج. مازالک شعر مقدس گفته اگر از سلطان جائر خراج به تو رسید به وسیله هبه یا به وسیله حالا اجاره یا به وسیله بی و هر چیز دیگری، شما میتونی اونو بگیر، دست تو حلاله. خب ما این چرا حلال بودنش رو نمیدانیم، خب ندانیم، ما تو به علمی علم مستنده والا خلاف قواعده، اما ما مجاز نیستیم بگوییم آقا جان اگر یک چیزی یک جایی شعر مقدس خلاف قاعده یک حکمی صادر کرد من باید منشأش رو بدونم. نه، تعبد باید بپذیری. بله اگر بحث عقلی بود حرف دیگریه، اما در غیر امور عقلی خب برای باید تعبد داشت. و یوم کنه این یکونه، حالا من به عنوان یک احتمال میگویم، من فاضل مقداد به عنوان یک احتمال میگویم یمکن ان یکون مستنده ان ذلك حق للائمه وقد اذن لشیعتهم. بعد من احتمال میدم که این بحث از اون موارد این باشه که ائمه علیهم السلام به مقتضای لطفی که برای شیعیانشون دارن، برای اینکه مکاسب شیعیانشون، درآمدهای شیعیانشون حلال باشه و شیعیان برای درآمد حلال به زحمت نیفتن، به عنوان مالک از این اموال، یه به تعبیر دقیق تر مرحوم شیخ مالک نگیم بگوییم ولی، به عنوان ولی شرعی این اموال هم اجازه دادن برای اینکه خب شیعیانشون راحت باشن، کمان که داریم در مورد یک سری موارد دیگه، مثلا در مورد خب این غنائمی که جلب می شده از کفار در اون جهادهای قرون اسلامی، اون جهادها خب به هر حال بدون اذن امام هم جهاد می کردن، اموالی که برحال می گرفتن می آوردن به بیت المال واریز می کردن، خب خیلی سخت بود دیگه، برحال خیلی اموال سهمگینی بود، خب شیعیان اگر می خواستن اجتناب کنن براشون زحمت داشت. خب طرف میگه من مادرم کنیز بوده، از همون کنیزا الان من شنیدم، الان خودم اومدم اینجا به دنیا اومدم به جامعه اسلامی، بعدم شیعه شدم، الان شنیدم که طبق مبانی شیعه خب برحال نکاحه و نکاح به معنای وطیه، وطیه پدرم با مادرم مشروع نبوده، الان من ولد الزنا هستم دیگه دارم وحشت میکنم. خب حضرت فرمودن نه اینطور نیست، مادرت اگر کنیز بوده ما این رو حلال کردیم برای شیعانمون، برای اینکه اولادشون حلال زاده باشه، طاهر الولاده باشه، حلال کردیم. خب این اموال ماست، بدون اذن ما جهاد صورت گرفته، شرعا همه غنائم باید به ما میرسید، خب به ما نرسیده، خب ندار، ما حلال کرد گذشتیم. خب این هم یه چیزی شبیه همونه، ما نحنفی هم چیزی شبیه همون. من فاضل مقدار فرمان احتمال داره مستند و این حکمت این تجویز، تجویز تصرف در خراجات و زکواتی که از سلطان جائر میگیریم این باشه، اون یک احتمال، ولی خب ما نمیدونیم، هرچی هم باشه برامون مهم نیست، همین که اجماع داریم، همین نصوص داریم، این برای ما کافیه که فتوا بدیم. این تا اینجا. خب اگر رفقا سوالی دارن بفرمایید. سوالی نیست. بخش. رسیدیم سر دلیل چهارم از ادله کلا جنبندی شده در نظر رفقا مطرح شد. اون دلیل چهارم رو از بزرگواران استفاده کنیم. اشتباه نکنم دلیل چهارم موند دیگه، ما هم صحیحه حظا اصلا بحثش نشد. یکی از رفقا تو گروه اعلام آمادگی کرده بود که دلالت صحیحه حظا رو تنقیح بفرماید. کدوم یک از دوستان بودن؟ ارتکاز اون شخصی که سوال پرسیده اینه که اصلا معامله درسته، من میتونم از سلطان جوهر اینها رو بخرم، فقط اومده از یک سری احکام فرعی معامله پرسیده. اگه بشه آقای خانی حدیث رو بخونید، موقعی که میخونید تو متن توضیح بدید، بعد متن روایت رو بخونید. خب همینجا رو معنا کنید. امام باقر علیه السلام، امام صادق خودشون جعفر هم. خب بفهمید. منا یعنی ما شیعیان
یا همشهریش بوده یا بالاخره مثلا فامیلش بوده.
نه، منا یعنی شیعیان، انا الرجل منا یعنی کسی که متعهد به احکام تشیعه، مقلد شماست. بفهمید.
سوال میکنه که خب این فرده از سلطان شطور و گوسفندهاشو میخرید که به وسیله صدقه است، یعنی از اون صدقاتی که گرفته، یعنی ابل باشه یا غنم باشه، اونا رو از اون میخرید.
منظور صدقه واجب است. منظور از صدقه، صدقه واجبه و زکات. بله. حالا از سلطان یا عمال سلطان فرق نمی کنه. خب بفرمایید. درست.
و اونم می دونه که اکثرا اینها رو از شخصی که مثلا حقش بوده، اون دادن حقش بوده که باید می اومد برای حکومت اون زکاتش و خراجش رو می داد.
اما اینا بیشتر میگیرن. میگه که یعلم انهم، میگه عمال سلطان یأخذون منهم. این آره آره، این هم منهم نخورده تو لفظ به چیزی، ولی منظور از هم منهم کسانی که صدقه بر زکات بر اونا واجبه، مالکین زکات که باید زکات بدن، منظور اوناست که حالا زمین به اونا برمیگرده با قرائن، از اونها بیشتر از مقدار واجب زکات رو میگیرن. یأخذون عمال سلطان منهم، از مردم، اکثر من الحق الذی یجب علیهم، از اون مقدار واجب زکات بیشتر میگیرن. خب فقال
من ابل بلغنمه الا مثل الحمتت و الشعیره و غیر ذلك و غیر ذلک. میفرمان که ابل و غنم یعنی شتر و گوسفند نیست مگر مثل گندم و جو و غیر ذلک. تو از چه جهت مثل اوناست؟ لا بأس بهی حتی یعرف الحرام بعینه فیستنب. از این جهت مثل گندم و شعیر هست که اشکال نداره، یعنی معامله لا بأس بهی، منظور خرید و فروش اون اشکال نداره، حتی یعرف الحرام بعینه، اون عین حرام رو بشناسه، بدون واقعا من اینی که دارم میخرم از اون چیزی هست که حرام هست یا نه. چون بالاخره گفته که اکثر از حقشون میگیرن. خب حالا من از کجا بدونم که این زیاد از حقشه، یعنی شکلی که من میدیدن از زیاد اون حقشه یا نه همون حقشه به قرار بود بگیرن ازش.
آفرین.
بلتو این فرده، یعنی هزار به امام میگه فما ترافی مصدقن یجی انا فیأخذ منا صدقات اغنامنا فنقول بعناها فیبیعنا ایاها فما ترا فی شرائها من. فقال ان کان اخذها و ازلها فلا بأس. فرمایند که خب پس اون شخصی که میاد صدقات ما رو، انگار یک ماموری از حکومت میاد صدقات رو میگیره از مردم، خب میرن مثلا از روستاییان صدقاتش رو میگیرن، میگه خب یه اون کسی که صدقه ها رو میگیره میاد پیش ما و از ما صدقات رو میگیره، یعنی گوسفندهای خودم رو به عنوان مثلا خراج و زکات ازمون میگیره و ما بهشون میگیم که خب اینا رو بفروش برای ما، پس اونم بالاخره اینا رو برای ما میفروشه. حضرت میفرمان از سوالشون میگه خب اینا اشکال نداره، یعنی خرید این همون ملک خودم که به عنوان صدقه دادم اینو من بخرم اشکال نداره. حضرت اینطور جواب میدن که این کان قد اخذها و ازلها فلا بأسن، اگر اونا رو از شما بگیره یعنی دیگه تحت اختیار اون خودش قرار بگیره، این خرید فروش شما دیگه اشکال نداره. ولی با این حرفش مثلا یه نکته استفاده میشه که اینطور هم دیگه نمیشه که مثلا کسی که میاد زکات بگیره بهش پول بدی بدی آقا من این گوسفندایی که قرار بود به تو بفروشم دیگه اونا رو من میخرم ازت پولشو میدم. میگن نه، اول باید اونا رو اختیار اگه اختیارشو دست اون زکات گیرنده برید، بعد اون میتونید مثلا خرید فروش بکنید.
بله سوال سوم رو هم بفرمایید.
قیل له حالا این سوال هم چه قیل له مثلا با این مطرح شده، امکان دیگه یه فرد دیگه ای غیر از حزا اونجا بوده و سوال کرده از امام، فما ترافل هنتته و شعیره یتی اون القاسمو و یقسم لنا حزنا و یأخذو حزهو و یعذلهو به کی فما ترا فی شراء ذلک التعالم فقال ان کان قد کبزه بکیل و انتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غیر الکیل. سوال در مورد اینه که خب ما اون گندم و جوی که اون قاسم یعنی همون شخصی که میاد تقسیم میکنه، یعنی مثلا میاد این گندم ها رو جوها رو جدا میکنه مثلا تمیزش میکنه
و سهم حکومت رو برمیداره،
سهم حکومت هم خودش مثلا اخذ میکنه.
آره قاسم عرض کنم که عنوان حکومتیه، اگر دوستان یادشون باشه که آخر کتاب القضا تو شرح لومه هم خوندید، آخر کتاب القضا شرح لومه یه قسمت داشت بحث همون قسمت، حالا قسمت و کسی هم که این کارو میکنه میگوین قاسم. قاسم یک عنوان حکومتیه، اینجا منظور از قاسم یعنی کسی که میاد و از اموال مردم سهم حکومت رو برمیداره. خب بله فرمایید. نه این کیل به کیلو اینا ربطی نداره ها، اما کیل یعنی همون پیمانه. سوال سر اینه که اگر در فقه واجب است برای صحت معامله ما دفع غرر بکنیم و یکی از وجوه دفع غرر تعیین مقدار مسمنه که باید مسمن مقدارش معلوم باشه و امثال گندم و جو رفع غررشون در زمان سابق با پیمانه بود، باید پیمانه بکنن کیل بکنن که رفع غرر بشه. خب اشکال اینجاست که میگوید آیا برای خود معامله یک کیل مستقل واجبه یه به اون کیل اولیه که هنگام قسمت مثلا زکات یا قسمت خراج بود به اون میشه اعتماد کرد. موقعی که خواستن سهم رو مشخص کنن، گندم ها رو بردارن، این شخص قاسم از طرف حکومت اومد و پیمانه کرد و با این پیمانه کردن تعیین مقدار شد. آیا به این تعیین مقدار برای بیعی که مثلا نیم ساعت بعد یه ساعت بعد میخواد اتفاق بیفته میتونیم استفاده بکنیم یا نه کیل قبل از بیع یه چیز تعبدی کنهو؟ شما باید همیشه یه چیز مکیل وقتی میفروشید اگر مسلمان مکیل باشه باید کیلش بکنید بفروشید. حضرت فرمان نه یه چیز تعبدی نیست. ما که گفتیم قبل از بیع باید مسلمان مکیل رو پیمانه کنن، تعیین مقدار کنن، برای این بود که قرار رفت بشه. اگر یه ساعت قبل، دو ساعت قبل، سه ساعت قبل، هر موقع یه کیلی شده و مقدار مسلمان مشخص شده و رفع قرار شده، یه کیل جدید برای بیع لازم نیست، به همون کیل سابق، پیمانگیری سابق میشه اعتماد کرد. کیل جدیده، بله، وقتی که انکان قد قبضه به کیل و انتم حضور، اگر در حضور شما اون قاسم اومد به عنوان خراج یا مقاسمه یا زکات این گندم ها رو گرفت و کیل کرد، شما بودی، چون اگه اینا نباشن رفع قرار نمیشه، هم بایه هم مشتری جفتشون هم باید نسبت به مقدار مسمن عالم باشن، علم یکی کفایت نمی کنه. انتم حضور یعنی اینکه هر دو طرف در صحنه کیل بودن، مقدار مبیع رو میدونن. یا از این بابی، از بابی که ازت میخوام بگن اینا احیانا آدمای قابل اعتمادی نیستن، ولی خب حالا یعنی منظور کیلی که اون ادعا میکنه گاهی اوقات واسه آدم رفع قرار نمیکنه. خب حالا اگر بگیم منظور این باشه، این بعیده چون حالا محل مناقشه از اشکال داره، بله، ولی حالا عمده اون معنای اول به ذهن میرسه که انتم حضور یعنی که شما هم بودید و هر دو ساتون نسبت به مقدار کیل علم پیدا کردید که آقا جان چقدر بود این پیمانه. فرمود برای شراء مجدد، برای شراء به کیل مجدد احتیاجی نیست. خیلی روایت شریفی است. بله، این سه تا سوال خوب در یک روایت واقعا مغتنمه. آقا اگر در دلالت روایت نسبت به مدعای توضیحی بدید ممنون میشه. آقا
یعنی
متن شیخ رو بخونم توضیح؟ نه حالا ندیگه، همین متن روایت کافیه. الان میخوام شما بگویید که این در روایتی که خوندید و توضیح دادید چطور دلالت میکنه بر مدعا. مدعا رو مجدد من درست بکنم. مدعا عبارت است از این که خراج، مقاسمه و زکوات تصرف در اونها برای سلطان جائر حرامه، برای عمال سلطان جائر حرامه، ولی اگر اونها از این اموال یه چیزی رو به شما دادن برای شما تصرف جایز، اشکالی نداره، میتونید بگیرید اون خراج و مقاسمه رو از دست سلطان. این مدعاست. دلالت روایت هم بفرمایید.
مثلا صدقه ای که خودم میدم حالا میتونم اونو بخرم یا نه؟ مثلا فکر میکنه خب شاید کار مثلا حرامیه، کراهت داره، حالا این فرش یه مسئله شده دیگه، رفته میپرسه. و سوال سومی هم از ذات همون کفایت کیل اول بود.
خب جواب حضرت هم توضیح دید. خب جواب های حضرت هم نشونگر چی هستن؟
خب حضرت هم مثلا جواب هایی که دادن برای سوال اول فرمودن که حالا مورد بحث لا بحث بهی حتی یعرف الحرام به عینه و یشتن بر. خب یک جواب دادن، گفتن که خب تا عین برای سوال اول که ما اجمالا میدونیم که خب اینجا حرام هست، ولی حضرت میفرمان که اگه شما علم تفصیلی به حرام پیدا نکردیم اون وقت مثلا باید اجتناب کنیم، الان که علم اجمالی داریم یعنی اون دلیل بر اون علمی که موجب حرمت معامله نمیشه، چون تو نمیدونی که اینی که دست منه واقعا از راه حرام به دست اومده، یعنی اون سلطان اضافه گرفته مثلا 10 تا گوسفند گرفته، ما نمیدونیم که اون ستایی آخر مثلا اضافه بود، حالا ما نمیدونیم این از کدوماش، از اون اولی هاست که اشکال نداره یا از اون آخری هاست که اضافه کرد. ما باید علم تفصیلی داشته باشیم. حالا این که حضرت مثلا فرمودن که حتی یعرف الحرامه، خب اینجا این نحوه سؤال و جواب دلالت میکنه این که اون اصل معامله اشکال نداره،
یعنی اون 10 تای اولی حلاله، فقط اون 3 تای آخری حرامه.
بله.
بله.
ما نمیدونیم که
اون 3 تای آخری هم منظور هر موقع به تفصیل احراز بکنید که این چیزی که من میگیرم از اون 3 تاست، اون 3 تا خب اون وقت میشه حرام. پس معلوم میشه که اگر احتمال بدم از اون 10 تاست حلاله دیگه، اگر احتمال بدم از اون 10 تاست فضلن از این که یقین داشته باشم از اون 10 تاست حلاله. زکات هم اون 10 تاست دیگه، اون 3 تا فرض نیه که اون 3 تا حرام هم خارج از زکات هم. بله. تو سوال دوم جواب حضرت چی بود؟
شرط گذاشتن که امکان که اخذها و ازلها فلا برسه، اگر مثلا اونو از شما بگیره از تصرف شما خارج کنه بعدا میتونید معامله کنید. یعنی اصل معامله رو بالاخره مشکلی نداره. خب اینجا اگر اصل معامله اشکال داشت حضرت نمیگفتن فلا برسه، یعنی خب یعنی اصل معامله اشکال نداره. از اونجا فقط یه دونه مثلا حرمت شاید از اینجا باید استفاده بشه، اونم در صورت علم تفصیلیه. حضرت فرمودن که فیستنه.
نه سوال دوم عرض کنم، سوال دوم به بحث علم تفصیلی ربطی نداره.
بعد از اون من حالا خودم
سوال دوم این شبهه‌ای که بند خدا داره بحث صدقات اغنامه. گوسفند یه چیزیه که به هر حال یه چیز خیلی دقیقیه، باید مورد به مورد یکی یکی گوسفندها یا مشاهده بشن یا توصیف بشن که رفع غرر بشه. وقتی طرف اومده صدقات اغنام می اومدن توی قبیله، مثلا یه قبیله تو صحرا زندگی میکرد، زکات اونها رو می گرفتن. مثلا اگر اون قبیله چند صد تا گوسفند داشت، مثلا 50 تا گوسفند به عنوان زکات می گرفتن. فرضاً می گیریم که اصلا همه 50 تا به حق بود، یعنی چیز زیادی نگرفته، همون 50 تایی که زکات واجب بوده همون 50 تا زکات واجب رو گرفته، اصلا ما فرض رو این بذاریم. فقط اگر من از این گوسفندا بخرم اشکال داره؟ حضرت می‌فرمان کلی نمیتونی بخری، چرا؟ چون گوسفند چیزیه که با کلی خریدن، که بگی آقا من از این 50 تا گوسفند مثلا 4 تاشو خریدم یا یکیشو خریدم، خب این مشخص نمیشه، این حرامه. یا ارزم که فرض کنیم که چه این 50 تا رو جدا کردن، یا این 50 تا رو اصلا هنوز جدا هم نکردن بنده خدا، به این شکل رفع غرر نمیشه. بله، اگر شما اومدی بعد از اینکه جدا کردن این 4 تا رو دست گذاشتی روشون، گفتی این 4 تا رو میخرم، این 4 تا که معین شد، خب مشاهده میشه و رفع غرر میشه، چون گوسفند تا مشاهده یا توصیف نشه رفع غرر نمیشه. این 4 تا گوسفند از این 50 تا گوسفند قیمتاشون یکی نیستن که این 50 تا، هر کدومشون ویژگی خودشون دارن، گوسفند و گوسفند فرق میکنه. یا اگر فرض کنیم اصلا افراد قبیله همه 50 تا رو بخوان بخرن، بگن آقا جان ما 50 تا گوسفند باید به شما به عنوان زکات بدیم، بیایید پولش رو بدیم و شما این 50 تا گوسفند رو نگیرید، هم به نفع ماست که گوسفندا دست ما میمونه، گوسفندامون کم نمیشه، هم به نفع شماست که شما تا بخواید از اینجا تا مثلا تا شهر تا بغداد مثلا گوسفند ببری پدرت دن میاد، به جاش یه کیسه پول میگیری میذاری پول راحت میبری. واسه اون عامل زکات گرفتن پول خیلی راحت تر بود تا اینکه بخواد گوسفند از کجا تا کجا ببره. میگه چپون نبود بنده خدا بیاد چپونی بکنه از کجا تا کجا گوسفند، پدرش در میاد، از خداش که برای یه پولی بگیره و گوسفندا رو تحویل بده، اونا هم از خداشونه که برای گوسفنداشون کم نشه. خب حالا مثلا قبیله میگه آقا ما پول 50 تا گوسفند رو مثلا از چند صد تا گوسفند 50 تا که قراره به عنوان زکات بدیم پولش رو میدیم، حضرت من این جایز نیست، اول اون 50 تا رو از اون چند صد تا جدا بکنن، وقتی که جدا کردن با مشاهده رفع غرر میشه، بعد از اینکه رفع غرر شد چون گوسفند و گوسفند فرق میکنه قیمتش، بعد که رفع غرر شد پولشو بدید معامله بکنید، پولشو بدید معامله هم درسته. خب پس این هم فرض رو اینه که تصرف عامل سلطان در زکوات برای مخاطب حلیت میاره، اگرچه واسه خودش حرامه. سوال سوم رو هم توضیح بدید که سوال این نکته ای که شما گفتید در مورد که شبهه این بند خدا در سوال دوم چی بوده، سر این سر چی گیر داشته که اومده از حضرت پرسیده، خیلی خوب بود که آقا جان این مثلا از باب این که خودش داره زکات خودش رو میخره شبهه کرد، من اصلا توش مونده بودم، اینجاش به ذهن خودم نمیرسید که این چه گیری داره این بنده خدا که میاد از حضرت این سوالا میپرسه. خب احتمالا همین نکته که شما گفتید نکته خوبی باشه که این بنده خدا گیرش این بوده که میگه من خودم میتونم زکات خودم رو بخرم یا نه، که حضرت میفرمان اشکالی نداره ولی رفع غرر بکنید. خب آقا بریم سوال سوم. آیه خانی استفاده کرد
زکات رو، بعد به وسیله یک کیل دیگر ما از اون میخره
بدون کیل دیگر.
بله بدون کیل دیگر، بله درست داشت. من اینجا رو متاسفانه زا اشتباهی
خواهش میکنم. بله بله ام نداره بله.
یعنی به وسیله همون کیل میخواد اینو بالاخره خرید و فروش بکنه، خب آیا کفایت میکنه اون کیل اولی یا نه؟ حضرت میفرمان که فلا بأس به شرائی.
خب این دلالت بر چی داره؟ دلالت بر این داره که
مثل همون حالا دوم ما با از کارمون اونجاست که حضرت فرمودن که فلا بأس به شرائی این منحو، یعنی حضرت در ذیل مثلا این که حکم، یعنی سوال اونو جواب میدن، ولی خب اصل معامله رو هم این که خود سوال کننده اصل معامله سوال نکرده، مشخصه که خب بالاخره این پیش امامه و خودش هم میدونه که این مثلا زایزه، اگه این اینطور میفهمید که این حرامه، خب دیگه جرأت نمیکرد پیش حضرت از مثلا جزئیات این معامله مثلا سوال بپرسید. ولی خب مشخصه که این واضحه که آقا اصل این معامله اشکال نداره. از اون طرف هم حضرت هم که دارن جواب میدن به این، خب سه تا گفتن که فلا بحثه فلا بحثه، و اونجا هم خب اینا دلالت میکنه خب اصل معامله اشکال نداره، یعنی نحوی دلالت این روایت به وسیله این گراین حالیه اینا هست که ما هست چه
فعلا.
البته حالا نمیدونم که مناقشه میکنن به نحوی دلالت اینو، حالا بعضی ها قبول ندارن فرمان که خب اینا دلالت بر اصل جواز نمیکنه.
معروف شیخ رحمت الله علیه قبول داره، درسته؟
بعد آزا ولی مثلا محقق اردبیلی الله سکنی
اگر سریع آمادگی دارید به اون اقوال اونم اشاره کنید بفرمایید. گفتم منظور از قاسم یعنی خود اون شخص زاره، میگه کسی که قراره تو اموال مسلمین تو اراضی مسلمین مفتوحه انور کشاورزی بکنه، خود اون شخص کشاورز میآید و خودش یا وکیلش به ما گندم میفروشه. اینجا داره طرف سوال میپرسه، نه اون شخص حکومت که بگوییم آه حکومت داره تصرف میکنه در انواری که از اراضی خراجی میگیریم، نه فقط که زارع زمین کسی که تو زمین داره کشاورزی میکنه میآید و به ما گندم میفروشه. حضرت میفرماید اشکالی نداره، شما میتونید از او گندم بخرید. خب بعد باز اگر بفرمایید در حقیقت اونطور که فاضل اردبیلی محقق اردبیلی روایت رو معنا کردن، جمله‌ای که تو اون عبارت بود جواب حضرت بود اینه که آقا شما اون چیزایی که حلاله رو بخرید از سلطان، اون چیزی که حرامه رو نخرید. الان تو اون تعبیر حرام محل بحثه که آیا منظور از حرام مقدار زائد بر زکات مشروعه یا منظور از حرام کل اون چیزی که اونا میگیرن، چه مقدار مشروع زکات چه مقدار زائد. این محل بحثه بین مشهور و محقق اردبیلی. اگر بگوییم منظور از حرام همه اون چیزی که اینا دارن میگیرن، چون حتی مقدار زکات مشروع هم برای اینها گرفتنش حلال نیست، برای امام معصوم گرفتنش حلاله، حاکم عدل میتواند مقدار مشروع رو بگیره، مقدار مشروع برای طرف مقابل حرامه، پس همش شد حرام. این نگاه محقق اردبیلی. اتفاقا همین رو هم شاهد آورده، ایشون فرموده که آقا جان شما که میگویید منظور از حرام فقط اون مقدار زائد بر زکات مشروعه، خب لازمه شده که این مقدار زکات مشروع حلال باشه، در حالی که قطعا حلال نیست، او برای سلطان مسلم حرامه. خب جواب چیه؟ خب جواب میتونید فرمایید آقای خانی؟
جواب شیخ بریم حالا اشکال
حقیقی گردن. بله بله
حالا
ارجو میکنم،
ولی شاید
کامل
نتونه حالا بفرمایی چه فرمان که خب و انده خبیرون. خب هر آدمی اینو میفهمه که اقتضای مثلا گفت عقلی تو این حکم نداره، مثلا فرقی بینه مثلا اون چیزهایی که برای شیعیان حلال کرده حضرت مثلا خود امام، مثلا اون چیزهایی که برای خود شیعیان گفته برای شما اشکال نداره که بینید برای شما حلال.
من دست شما اصغای میکنم آقای خالی، من فرمایش محقق اردبیلی رو بذارید اول کامل بگم که بعد وارد جوابش بشیم. حالا فرمایش محقق اردبیلی من ناقص گفتم، کاملش بکنم بعد. محقق اردبیلی میفرماید که خب من روایت رو هم میکنم بر این معنای این که خودم گفتم، یعنی حرام یعنی همه اون چیزی که سلطان جوهر به عنوان زکات میگیره، چه مقدار مشروع چه بیشتر از اون. پس حضرت دارن میفرماین همون چیزی که در بحث جواز سلطان گفتیم، چون سلطان یک سری مال حلال خودش داره از باباش به ارث رسیده، یک سری مال حرام هم از مردم گرفته، اگر شما خواستی با سلطان معامله بکنی، مادامی که احتمال میدی اون چیزی که داری با سلطان معامله میکنی اموال حلال سلطانه که از باباش به ارث رسیده حلال، شما معامله بکن. اون مقداری که یقین داری به هر حال سلطان از مال حرام مثل زکات، کل زکات داره به هر حال به تو میده، اون مقدارش حرام، اونو دیگه معامله نکن. محقق اردبیلی روایت اینطوری معنا میکنه و خودش هم میگه، میگه اینطوری معنایی که من کردم خلاف ظاهر لفظه، ظاهر لفظ روایت همون معنایی که مشهور معنا کردن که منظور از حرام فقط خصوص مقدار زائد باشه، ظاهر روایت حرف مشهوره، ولی من نمیتونم به ظاهر روایت ملتزم بشم. چرا؟ ایشون میفهمد به خاطر اینکه این ظاهر روایت خلاف عقله، عقل حاکم است، مستقل است، عقل حاکم است استقلالاً به قبح تصرف در مال غیر. برای عامل سلطان تصرف در زکات، کل زکات تصرف در مال غیره، عامل سلطان اجنبی است از زکات. خب پس عقل میگوید که این حق تصرف نداره، عقل نمیپذیره که تصرف او موضوع حلیت برای من باشه، چون عقل این رو نمیپذیره لذا من ناچارن روایت رو هم میکنم بر یک معنای خلاف ظاهر، که توضیح دادیم معنای خلاف ظاهر چیه. و ایشون میفهمد احتمال اینم که حضرت اینطور خلاف ظاهر صحبت کردن، مراد خودشون رو طوری گفتن که تصور بکنیم حضرت دارن اجازه میدن معامله با سلطان رو در روی زکات، حضرت این بوده که در مقام تقیه بسا قرار داشتن، چون در مقام تقیه قرار داشتن حضرت طوری گفتن که ظاهرش اینه که از سلطان شما میتونید زکات بگیرید، در حالی که حکم واقعی نیست و حضرت هم منظورش این نبوده، بلکه معنای واقعی و درست این جمله کردت اون منظورشون بوده، توریه کردن که انهو این بوده که نه آقا جان شما از اموال حلال ارسی از بابای سلطان از اونها اگر احتمال بدید داره به شما چیزی میفروشه میتونی معامله بکنی. خب این شد فرمایش مرا محقق اردبیل. جواب محقق اردبیلی را چون عبدالی مقدار طول میکشه آقای خانی بخواییم بگیم این آره اگه اجازه بدید بماند آقای خانی چون اینو بخواییم حالا از شما استفاده بکنیم دیگه وقت کلاس خیلی میگذره. عذرخواهی میکنم، ببخشید. سلامت بشید.